بین‌المللی پوله که برای برنامه‌های توسعه ما عموماً محدودیت‌های زیادی رو اعمال می‌کنند. یه بخش دیگه بحث‌های ما بحث‌های دو جانبه هستش و چند جانبه منطقی و بین‌المللی. دو جانبه ها میتونه در سطح منطقی انجام بشه، میتونه در سطح بین المللی. حالا ما یه سری چالش هم داریم اینجا، این گزینه های رفتاری در سطح ساختار نظام بین الملل، چند جانبه گرایی و دو جانبه گرایی، سطوح کنش در سیاست خارجی. حالا یه چالش هایی هم ما داریم. بخشی از این چالش ها یه مقداری کهنه شده و یه مقداری آزاردهنده شده. یه چالش اون چالش تحریمه و این چالش تحریم پیوند پیدا کرده با یک سیاست امریکایی اروپایی مهار ایران. یعنی ما مذاکراتی که انجام میدیم، این مذاکرات در تمامی دوران‌های تاریخی به هیچ وجه راهبرد آمریکا رو تحت تاثیر قرار نداده. انعطاف پذیری‌هایی وجود داشته، کنش‌های تاکتیکی وجود داشته، ولی تغییری در راهبرد آمریکا شکل نگرفته. چالش بعدی که وجود داره چالش های محیط امنیتی ماست. منطقه‌ای که ما درش قرار داریم منطقه آشوب زده، منطقه‌ای که بازیگران گریز از مرکز حضور دارند، دولت های وابسته به امریکا نقش آفرینند، مسئله مربوط به گسترش ناتو به حوزه خلیج فارس داره یواش یواش در دستور کار قرار میگیره، جنگ غزه رو داریم، سیاست‌های تهاجمی اسرائیل رو داریم، امکان تصاعد بحران از هر حوزه به هر حوزه دیگه وجود داره. پس یه چالش اقتصادی و بحث‌های تحریمی در فضای بین‌المللی است، به گونه‌ای که حتی چینی‌ها هم اون توافق 25 ساله رو اجرا نکردند. بحث اصلی چینی ها این هستش که تا زمانی که تحریم های بین المللی وجود داره، تنظیم قرارداد در چارچوب یک الگوی سازمان یافته برای ما مقدور نیست. چالش دیگری که وجود داره چالش هایی که عرصه سیاست خارجی رو به حوزه های سیاست داخلیمون پیوند میده. در طی همین مدت 1000 روز علارغم خدمات زیادی که دولت شهید رئیسی داشتند، ما یه چالش داریم. اون چالش هویتیه. ببینیم که چقدر در سیستان و بلوچستان ما شهید دادیم. آمارشو شما دارید. و چه نیروی هدف قرار گرفت؟ آیا نمیشد راه حل‌های دیگری وجود داشته باشه که اقتدار انتظامی ما یک اقتدار اجتماعی باشه؟ اون مدلی که شهید شوشتری در دستور کار قرار داده بود. پس بحث هویت‌ها در داخل که پیوند پیدا می‌کنه با عرصه خارج، بحث بحران‌های منطقه‌ای و بحث تحریم‌ها رو با توجه به این که من می‌دونم شما برنامه‌هایی در این ارتباط قبلاً داشتید و الان هم امکان داره که داشته باشید، چه روی کردی در برای این چالش‌های محیط منطقه‌ای دارید؟
شکر. بله استاد، البته خب توضیح دادن همه اینها میدونید که وقت زیادی میخواد و من عذرخواهی میکنم اگر مجبورم با جملات بریده بریده توضیح بدم برای اینکه مردم عزیزمون متوجه بشن. خب یه بخش نحوه ارتباط ما هست با نهادهای بین المللی که تحت تأثیر قدرت‌های جهانی هستند. برای که بتوانیم یک رابطه سازنده با نهادهای اقتصادی داشته باشیم، باید یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی بشویم. اول ما با این میزان تولید ناخالص داخلی در عرصه جهانی نمیتوانیم اون بازیگر اصلی باشیم، الا اینکه بازارمون رو بزرگتر کنیم. اون ایران 700 میلیونی با این نگاهه که ما ابعاد بازار تحت نفوذ بازار ایران به علت موقعیت دانشی و فناورانه‌ای که جوانان ایرانی دارن و موقعیت ژئواستراتژیکی که ایران دارد سر چهارراه هست میتواند اینو خلق کنه، دیگران رو خودش وابسته بکنه، در این مسیر هست. این روابطی هم که شهید رئیسی عزیز تو رابطه با پاکستان دیدید سریع خودشونو به پاکستان رسوندن، سر این هست یا مثلا آذربایجان یا عراق، که ما اول باید کشورهای همسایه‌مون رو باشون یک روابط قدرتمند پیدا بکنیم. اینهایی که به لحاظ تاریخی با ما در ارتباط بودن، فرهنگ مشترک دارن و اقتصاد مشترک دارند، ما باید بریم سمت تولید مشترک، باید بریم سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک. الان تو دنیا بسیاری از صنایع به صورت بین المللی اداره میشن، هواپیما یک کشور نمیسازه، صنایع مخابرات یک کشور نمیسازه. ما باید بازار بزرگتر تعریف کنیم. ما چون قدرت مدیریت مالی داریم، چون فناوری در اختیار ما هست و ارتباط بین این کشورها رو میتونیم برقرار کنیم، میشیم نقطه کانونی. وقتی به این سهم و این جایگاه رسیدیم، با هر کشوری که بتونیم شروع بکنیم، اون کشورهایی که دولت دارن با دولت‌ها، اون کشورهایی که فقدان یک دولت مرکزی قوی هستن، با توایف، عشایر، با بازرگانان، با چرا، با گروه‌های مختلف. در همون پاکستان ما برای که امنیت درست کنیم سر مرزمون، ما باید با توایف بلوچستان و پاکستان منافع مشترک اقتصادی پیدا کنیم تا اونها امنیت ما رو خودشون حفظ کنن. ما در اقلیم کردستان عراق باید بزرگان کردستان عراق منافع خودشون رو در امنیت کردستان ایران ببینن. وقتی منافع اقتصادی اونجا تعریف شده باشن، وقتی در حوزه آموزش ما به اونها خدمات بدیم، وقتی از تواناییمون تو حوزه سلامت مرکزی درست کنیم برای درمان بیمارانشون و خودشون امنیت کردستان ایران رو حفظ میکنن، نمیگذارن از خاک اونها سوء استفاده بشه برای حمله به ایران و برخورد با ایران. این تو این بخش که حالا به صورت این البته کار رسمی اجتماعی گسترده داره. نمونهش رو شما در مورد شهید شوشتری عزیز فرمودید که دو طرف مرز بس سازماندهی بشن، این ارتباطات با بازارچه‌های مشترک، با ایجاد شرکای صنعتی مشترک، با ایجاد نشانهای مشترک اقتصادی. نشان خراسان، خراسان بزرگ یک عقبی تمدنی داشته، ما یه نشانی به نام نشان خراسان تعریف کنیم، تمام حوزه نفوذ خراسان این نشان رو داشته باشن و تبادلات اقتصادیشون تو اون حوزه از تخفیف عوارض گمرکی برخوردار باشه در اون حوزه نفوذی که ممکن اتفاق بیفته، که این نشان بلوچستان نشانهای مختلف قابل تعریف هست و قابل انجامه. اما در رابطه با بحث تحریم هم حرف ما اینه، ما تا وقتی آمریکایی‌ها قدرت مسلط جهانی باشن در عرصه‌های مختلف یا یکی از قدرت‌های مسلط باشن، راهبردشون نسبت ما تغییر پیدا نمی‌کنه. ما این واقعیت رو باید بپذیریم. هر کسی فکر می‌کنه با مذاکره رویکرد آمریکایی‌ها رو به صورت اساسی و کلان می‌تونه نسبت به کشور مستقل ما ایران تغییر بده، متوهمه. این ممکن نیست الا اینکه ما بردشون بشیم. اینو باید بپذیریم. اما این خب حالا چون این رو پذیرفتیم قطع کنیم همین روابط، خیر، ما باید تبدیل بشیم به یه قدرتی که آمریکایی ها از او حساب ببرند و به او نیازمند باشند. نگاه کنید حاج قاسم سلیمانی در عرصه میدان یه جای آمریکایی‌ها بهش نیاز داشتند، میرفتن سراغش میگفتن تو رو خدا فلانجا تو افغانستان این کمک رو به ما بکن، تو عراق این کارو کمک به ما بکن. یعنی حضور مقتدرانه ما در میدان کاری کرده بود که اون قدرت مسلط جهانی به ما نیازمند شده بود، مثل اتفاقی که امروز تو فلسطین و غزه ما میبینیم. آمریکایی‌ها به رهبر محور مقاومت که ایران هستن نیازمند هستن، باید کاری بکنیم که اونها نیازمند ما بشن تو روابط بین الملل، در حوزه اقتصاد جهانی به ما نیازمند، در حوزه امنیت جهانی به ما نیازمند بشن. بگیم خیلی خب بسم الله، دیپلماسی محل بدوستان دیگه، چیزی میگیریم چیزی میدهیم، نه اینکه جیب خودمان بدهیم، نه اینکه اقتدارمونو بدیم، نه اینکه صنعتمونو بدیم، چیزی که از او داریم ما میدهیم و میگیریم. یا کنیم توی ماجرای تبادل زندانیان یه چیزی از اونها دست ما هست، از جاسوسای اونها، ما تبادل میکنیم، زندانیامونو آزاد میکنیم، نمیایم از داراییامون ببخشیم به اونها. این میشه دیپلماسی بر اساس قدرت. به دبستانی که توش منافع ملی تو شما ذهب نکردی. ما حرفمون تو این میدان به این ترتیب هست. در حوزه خدمت شما عرض کنم محیط اطراف، ما به عنوان رهبر محیط اطراف بعد منطقه رو آروم کنیم. یه شعار داریم ما، میگیم با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ایران اسلامی انقدر قدرت دارد، انقدر قدرت بازدارندگی دارد که وارد ایجاد تنش نشود، به خصوص با کشور همسایه خودش. باید بتواند، اونام تجربه کردن، رفتن دنبال ترامپ، رفتن اون پیمان جهانی رو باش بستن 57 کشور، سر همشون خورد به دیوار، برگشتن. همون عربستانش برگشته، مصرش برگشته، بحرینش برگشته، همه برگشتن. ما باید روابط سازنده ایجاد کنیم، روابط اقتصادی باشون ایجاد کنیم. روش نفوذ صهیونیسم جهانی تو این کشورهای همسایه از طریق اقتصاده. یه پیمانی هست به نام کویز زیل کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل بسته شده دیگه، شما بهتر از بنده میدونید که اونجا گفتن مثلا هر شرکت مصری اسرائیلی که 13-14% سهامش اسرائیلی باشه، ما چنین امتیازاتی تو اقتصاد جهانی بهشون میدیم. اینجوری 60-70% اقتصاد بزرگ مصر رو دست گرفتن. حالا درصدش رو من همینطور تخمینی دارم عرض میکنم خدمت شما، و مهار کردن مصر رو. اینگونه مهار میکنن کشورها رو. ما نمیخوام بگم که اونها دنبال نیت باطل خودشون هستن. ما باید کاری بکنیم که اقتصاد منطقه در هم تنیده شود. این هم تحریم و خونسا خواهد کرد، هم دست بالاتر رو به ایران اسلامی میده. ایران اسلامی در طول تاریخش رهبر منطقه بوده و رهبر منطقه تمدنی منطقه است. هیچ کشوری هم نمیتونه با ایران رقابت کنه. خدا اینجوری ما رو قرار داده، هم به لحاظ عقبه تمدنی، هم جایگاه ژئوپلیتیکمون، ژئواستراتژیکمون، انواع اقسام امکاناتی که در اختیارمون هست و این برجستگی در ملت بزرگ ایران هست. باید این ایفای نقش رو به درستی انجام بدیم. خودمون رو ضعیف نباید ببینیم. خلاصش
30 دقیقه از وقت حضرت علی رفته، انشالله که از 57 دقیقه و 30 ثانیه. جناب دکتر متقی بفرمایید. ببخشید جناب دکتر ایزدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان. آقای دکتر، تاریخ روابط ایران و آمریکا چالش هایی داشته در 30 چند سال گذشته. از زمان دولت مرحوم آقای هاشمی این ذهنیت ایجاد شد که برای اینکه دوره سازندگی محقق بشه و به نتیجه برسه، نیاز هست تحریم های آمریکایی برداشته بشه. اون زمان اگر خاطرتون باشه پروژه‌ای تعریف شد برای اینکه شرکت‌های نفتی آمریکایی در ایران حضور پیدا بکنن و در نهایت لابی بشن برای ایران در آمریکا، یعنی به دولت آمریکا بگن که ایران داره با ما کار میکنه و کاهش تنش اتفاق بیفته، عادی سازی روابط اتفاق بیفته. اون پروژه شکست خورد و نه تنها اون شرکت‌ها نتونستن به کارشون در ایران ادامه بدن، صنعت نفت کشور کلن تحریم شد توسط آمریکایی، قبلا نبود. بعد از اون پروژه، حالا نیت مرحوم آقای هاشمی نیت خوبی بود، چون برای اصلاح امور حتما وارد این بحث شده بود، اونتا چون متوجه نشده بودن ماهیت آمریکا رو و نوع روابطی که با ایران داره، اون اشتباه اتفاق افتاد. در زمان دولت آقای خاتمی هم دوستانی که در اون دولت بودن ذهنیتشون رو نسبت به آمریکا اصلاح نکردن. میگفتن که اگه خاطرتون باشه، میگفتن باید منافع مشترک با آمریکا تعریف بکنیم. داستان 11 سپتامبر اتفاق افتاد. در افغانستان دولت وقت احساس کرد که میتونه با آمریکایی‌ها کار بکنه و امتیازهای مختلفی اون زمان داده شد، کمک‌های مختلفی انجام شد. در نهایت منجر شد به اون سخنرانی بوش پسر در کنگره که ایران محور شرارته. یعنی با همه اون داستانهایی که دولت آقای خاتمی داشت، در نهایت ایران در دولت آقای خاتمی محور شرارت شناخته شد. حالا اون فوشی که دادن خودشون هستن، ولی تحریم های زیل محور شرارت برای کشور مشکلات ایجاد کرد، تحریم ها بیشتر شد در دولت آقای خاتمی. در دولت آقای احمدی نژاد هم مخصوصا در دوره دوم، در زمانی که آقای دکتر صالحی وزیر خارجه بودن، خب ایشون یه پروژه‌ای داشت برای گفتگوی با آمریکایی‌ها و در عمان این گفتگوها شروع شد. طرف آمریکایی احساس کرد دولت بعدی میتونه امتیاز بیشتری بگیره و اون پروژه هم در نهایت شکست خورد، مثل اون دو پروژه قبلی این هم شکست خورد. در دوره برجام هم که آقای دکتر اسکندری فرمودن خیلی نیاز به توضیح نداره، 8 سال کشور معطل برجام و میوه برجام و برجام اروپایی و گلابی برجام و برجام اروپایی آمدن آقای بایدن شد، آخر سرم اون گلابی و میوه حاصل نشد و 8 سال فقط کشور معطل موند و خیلی از کارهایی که میشد انجام بشه انجام نشد. الان سوال این هستش که این تجربیاتی که ما در 30 و چند سال گذشته داشتیم و شکست خورده، ذهنیت بعضی ها در داخل کشور این هست، بعضا تبلیغ هم میشه، به گونه ای صحبت میکنن که انگار تقصیر طرف ایرانی بوده، یعنی با اینکه طرف ایرانی مذاکره کرده، رفت آمد کرده، زحمت هم کشیدن، دیپلمات ها کار کردن، زبان هم بلد بودن، چون نبود که زبان هم بلد نباشن، به حال به فعالیت خودشون پرداختن، در نهایت مشکل طرف مقابل بوده که نمیخواد این مسئلهش با ایران حل بشه، چون ذهنیت طرف آمریکایی نستش که اگر ایران مسئلهش رو با آمریکا حل بکنه یا آمریکا مسئلهش رو با ایران حل بکنه، اون وقت امکان اعمال فشار و تحریم دیگه نیست و بعد ایران یک فضای تنفسی پیدا میکنه. ایران نمیخواد، طرف آمریکا نمیخواد ایران فضای تنفسی پیدا بکنه. سوالی که تو ذهن بنده هست و شما هم آخرین نامزدی هستید که ما خدمتشون هستیم بر اساس اون قرعه کشی، این برنامه ششم نشست هستش، این نشست سیاسی هستش و الان یک برآوردی نسبت به اون نامزدهای قبلی ما پیدا کردیم، الان نوبت شما هست که این رو اصلاح بفرمایید.
ختام هومسک باشه انشالله.
بله
انشالله ختام هومسک باشه.
بله از اینجا شما الان آخر هستید، شاید در انتخابات اول شده، نمیدونیم، معلوم نیستش. این داستان ایران و آمریکا رو با توجه به اون سابقه تاریخی، چه درسی شما از این سابقه تاریخی گرفتید؟ سوال این هستش و بر اساس اون سابقه تاریخی چه کار میخواید بکنید؟ یه مقدار وارد جزئیات بشید. این نکته آخر بنده باشه. حضرت امام به اصطلاحی رو استفاده میکردن، اسلام ناب محمدی
صلوات الله
و بعد در مقابل اسلام ناب محمدی اسلام آمریکایی رو استفاده میکردن. حالا این نکته درسته که بعضی ها اون زمان در کشور از اصطلاح اسلام آمریکایی سوء استفاده کردن، بعضی ها رو که متعلق به اسلام ناب محمدی بودن گفتن اسلام آمریکایی، ولی اصطلاح متعلق به حضرت امام بود، اصطلاح اسلام آمریکایی متعلق به حضرت امام بود، نه افرادی که سوء استفاده کرده. این هم سابقه تاریخی هستش که قاعدتاً باید یادمون باشه.
متشکرم. من برای که جواب سوال شما رو بدم، این دو روی داستان دو طرف داره، یه طرف داخل ما داره، یه طرف سمت آمریکایی ها رو داره. یه مثال بزنم، برای من خیلی سوال بود که شبه قاره هند که در زمان استعمار توسط انگلیسی ها حدود 500 میلیون نفر جمعیت داشته، چگونه 100 هزار انگلیسی 150 سال اینو استعمار کرده بودن؟ کل لشکر انگلیسی ساکن در هند شبه قاره 100 هزار نفر هم نمی شدن. بعد دیدم این توسط برخی از هندی ها اتفاق افتاده، نه توسط انگلیسی ها. یعنی خود هندی هایی بودن که باعث شدن استعمار انگلیس 100 سال 150 سال ادامه پیدا بکنه. یعنی یه جریانی ما تو کشور داریم از ابتدای انقلاب که اینها خودشون ایجاد بحران میکنن و بعد خودشون رو راه حل بحران نشان میدن. سوال اینه که دعوای ما به حسب ظاهر با آمریکایی‌ها بعد از انقلاب سر لانه پیش اومد دیگه. کیا رفتن لانه رو تسخیر کردن؟ حج خونین سال 66 مدیرش کی بود؟ کی باعث دعوای بین ما و عربستان شد؟ کی مسئول مذاکره قطعنامه 598 بود که نتوانست مسئله تنبیه متجاوز را بیاره در قطعنامه که امروز ایثارگران عزیز ما به ما مراجعه میکنن میگن آقا چطور کویت توانسته غرامت خودش رو بگیره، ما نمیتوانیم بریم غرامت خودمون رو بگیریم. بحث دعوای هسته‌ای، شروع صنعت هسته‌ای در کشور توسط چه کسی گذاشته شد؟ با چه استراتژی گذاشته شد؟ غیر از دولت آقای موسوی و دولت آقای هاشمی بود و بعد خودشون رو جریان حل مسئله میدونن، در حالی که هیچ وقتم مسئله رو حل نمی کنند، این زخم رو باز نگه می دارن. چرا؟ برای که توسط او می توانند یک سره این رو به مردم بفروشن و در قدرت خودشون رو حفظ کنن. این عرض بنده است. این سمت داخلی ماجراست. یعنی یک جریانی از اول انقلاب برای اینکه بتواند بر سکوی قدرت تکیه بزند، بعضی موضوعات از منافع ملی را در حوزه سیاست خارجی، در حوزه فرهنگ و در حوزه دینداری مردم کرده موضوع بحث انتخابات و اینو نگه میداره، باز نگه میداره، نمیذاره جمع بشه، چون میخواد سری بعدم مصرفش کنه. شما ببینید تو همین انتخابات باز نسخه 10 سال 15 20 سال 20 ساله رو دوباره دارن خرج میکنن. اگه دست این رفقای ما بود برجام دو سر هم برده بودن جلو، ما وقت وعده صادق موشک نداشتیم بزنیم تو سر اسرائیلیا، زده بودن فرمانده ارشد ما رو شهید کرده بودن، ما بعد فقط نگاه میکردیم، آثارش میشد این. اون سمت هم آمریکایی ها تا وقتی قدرت مسلط باشن سیاست ماها رو دنبال میکنن. چرا نکنن؟ آخه چرا نباید بکنن این کارو؟ وقتی به لحاظ استراتژیک ما اصلا اهداف متباین از هم داریم، دو نوع جهان بینی داریم، دو نوع نگاه داریم، ما در همه دنیا و اونها در همه دنیا با منافع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی درگیرند. از فلسطین شما بگیرید برید تا آمریکای لاتین، مگه غیر از اینه؟ ما یک کشور متمدن جهانی هستیم، حرف داریم تو عرصه جهانی، خب درگیرند. منتها بعد این رو به توازن برسونیم، کاری بکنیم که اونها نتوانند به عنوان قدرت ما رو پذیرفتن، آمریکایی ها ما رو به عنوان قدرت پذیرفتن. بالاخره تو بیاناتشون هست، تو اظهار نظراتشون هست، شما تو صحبت سناتوراشون میشین پذیرفتن. ما باید جایگاه رو حفظ کنیم، ارتقا بدیم، اتحادیه درست کنیم، ارتباط راهبردی درست کنیم، مذاکرات هم از طریق شخص سالس ادامه بدیم. به همین ترتیب نمیتوانیم مسائل بنیادینمون رو با آمریکایی‌ها حل کنیم، قابل حل نیست تا زمانی که آمریکایی‌ها تغییر رویه مبناً تغییر رویه ندن یا از حالت قدرت بودن خارج نشن. ولی تو سطح تاکتیکی و موضعی و منطقه‌ای این قابل محصول قابل داده شدن هست. ما تو همین دوره شهید رئیسی پولامون رو جابجا کردیم، نفتمون رو فروختیم، خیلی کارا کردیم، توانستیم حتی با کشورهای تحت نفوذ آمریکا ارتباط برقرار کنیم با تمام فشاری که آمریکایی‌ها رو سرشون آوردن. به این کار قابل ادامه دادنه. آمریکا رو به افول، البته به اعتقاد من این درگیری‌ای که در سطح جامعهشون هست و مسائل سیاسی داخلیشون دیگه، آمریکا یه زمان اول انقلاب 47% تولید ناخالص جهانی رو داشت، الان به زیر 25% رسیده. خود این نشون میده که آمریکایی‌ها نمیتونن سرباز از بین مردمشون بگیرن، مجبورن برن از گواتمالا سرباز اجیر کنن. یعنی آدم ندارن که حتی معتقد به آرمان آمریکایی باشد که بیاد توی ارتش آمریکا، آرمی آمریکا به نفعش تو جهان بجنگه، مجبورن برن اجیر کنن. کارشون به اینجا رسیده. حالا من نمیخوام واقعا کوچیک نشون بدم دشمنو، اصلا حرفم این نیست، ولی ببین بزرگی و چیزی که دوستان صحبت میکنن برای اینکه میخوان گران به مردم بفروشن. اون نگاه کنید یه دون لومپنیزم سیاسیه دیگه، میخوان گران به مردم بفروشن و خودشونو توی این عرصه قدرت حفظ کنن.
متشکرم. جناب دکتر سجادپور بفرمایید. خواهش.
با نام خداوند و شکر خداوند از اینکه توفیق داریم در این جلسه در خدمت دوستان باشیم و خوشحالی از دیدن دوستان. من صحبت جنابوری رو با دقت گوش دادم و واقعا هم از زاویه علمی نگاه میکنم، نه جریانات سیاسی و نه سازمانی. مطلبی که خیلی مهمه در مورد سیاست خارجی و نظر شما رو میخواستم داشته باشم، اینکه سیاست خارجی ترکیبی از تداوم و تغییره. یعنی ما سیاست خارجی نه یک شبه همه چیز عوض میشه و نه حتی با آمدن دولت‌ها برخی از مسائل امکان تغییر پیدا کردن هست. البته خوب ساده‌ترین چیز اینه که ما دوگانه کنیم یه گروهی رو، بگیم اینا بد بودن ما بهتریم، اونا اشتباه کردن ما درست میکنیم. خب این یه بحث از ذره به اصطلاح ارائه سیاسی روش متداولی در ایران. منتهی کمی فنی تر، چون ایران کشور بسیار بسیار مهمی است، کشور عزیز ماست، ولی یک کنشگر مهم در عرصه بین‌المللی است و لذا رئیس جمهور ایران هر کی هست باید یه برداشت بسیار عالمانه و دقیق از ایران و سیاست خارجیش در عرصه جهانی داشته باشه. سوال من با توجه به این مقدمه کوتاه و پذیرفتن جنوبالی که تداوم تغییره اینه که چقدر شما میتونین تغییر ایجاد کنین؟ چه حوزه های ایجاد تغییر اصلا قابلش هست و چه حوزه های قابل تداوم هست؟ فلواقع خیلی روشنتر مدیریت تداوم رو چگونه ادامه میدین؟ و موقعی که میگم مدیریت تداوم صرفا به یک کابینه یا دو کابینه مد نظرم نیست، چه چیزایی رو با تداوم در سیاست خارجی میبینید؟ مثلا فرض کنید به عنوان مثال ما یه مسئله رو در 50 سال گذشته داریم از زمانی که به علاوه کودتای نظامی شد در افغانستان و بعد اشغال نظامی افغانستان، ما یه مسئله به نام افغانستان داریم، تداوم داره. این مدیریت این تداوم ها رو چگونه ارزیابی میکنید و مدیریت تغییرات، مخصوصا اینکه سیاست خارجی ایران در 40 سال گذشته یه چارچوب روشنی داشته. اینطور نبوده که افراد بتونن از اون فضای متداوم به اصطلاح یا ساختارهای مشخص به اصطلاح یک نقبی بزنن و یک دریچه کلن دگرگون شده ایجاد کنن. در همین راستا من تموم کنم صحبتم رو. در صحبتهای جناب‌عالی هم خیلی واضح و دوستانتون که به هر حال در داخل ایران شما ارزیابیتون که نگرش های مختلف، گرایش های مختلف، بعضا متضاد با دیدگاه جناب‌عالی، حتی فرمودین که جریانی در قدرت برای در قدرت موندن به این عرض شد که سبک عمل کرده، بدون اینکه ما وارد درستی یا نادرستی این گزارا بشیم، ولی معلومه که یک جامعه متنوعی در سطح نخبگان سیاسی و به اصطلاح آلمان و طبقه سیاسی ایران در مباحث بین‌المللی وجود داره. جناب‌عالی چگونه میخواین ایجاد اجماع کنین؟ چون بدون اجماع که کار پیش نمیره، یعنی به هر حال باید با همین مجموعه و افرادی که مؤثر بودند و هستند، حالا چه در داخل دولت چه خارج از دولت، این چگونگی اجماع برای من یه سواله. پس به طور خلاصه الواقع سه چگونگی رو محبت کنید توضیح بدید: چگونگی مدیریت تداوم، چگونگی مدیریت تغییر و چگونگی ایجاد اجماع.
خدمت شما عرض کنم که همینطور که شما به خوبی اشاره فرمودید، سیاست های اصلی ما در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه سیاست خارجی هم مندرج در قانون اساسی ما هست، هم مسئول تدوین این سیاست ها شاید بشود گفت مجموعه دولت نقش مشاور رو داره در تدوین سیاست ها و دولت مجری اون سیاست ها هست. اما دولت ها اگر باور داشته باشن و عزم داشته باشن اونها رو سریع‌تر و درست به نتیجه میرسانند، اگر عزم نداشته باشن یا باور نداشته باشن کاری میکنن تا اینگونه جلوه داده شود که سیاست غلط است و سیاست گذار رو وادار کنند به تغییر سیاستش. ما چیزی که در بعضی از دولت‌های گذشته دیدیم تلاش برای تغییر سیاست بوده، به طوری که سیاست گذار رو با یک نوع بنبست استراتژیک روبرو کنند که الحمدلله موفق نشدند، چون قوه عاقله انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی اینقدر قوی هست که از همین ها هم برای خودش فرصت ایجاد میکنه، فرصت برای رشد و آگاهی بخشی به مردم. در بیان مقام معظم رهبری هم در ابتدای مذاکرات با آمریکا این بود، میفرمودند یا میشود خب منافع گیرمون میاد، یا نمیشود مردم متوجه میشن این چیزی که بهشون گفته شده این حرف دقیق و درستی نبود. اما اینکه میفرمایید که ما بالاخره در یک منطقه پرآشوبی هستیم و تغییرات پیرامونیم رو باید مدیریت بکنیم، ما دو سه تا مدیریت خوب پیرامون تغییرات پیرامونیمون داشتیم دیگه. نگاه کنید مثلا تو فقره ترکمنستان و تاجیکستان و مسائلی که فیما بین ما ایجاد شده بود، دولت شهید رئیسی به میدان آمد، نشست روی موضوع، گفت آقا مسئله شما با من چه، مسئله رو حل کرد، بهانه ارتباط دو جانبه از بین رفت. یا در رابطه با آذربایجان، یا اتفاقی که تو انتقال قدرت توی افغانستان افتاد که شما میدونید ما به لحاظ استراتژیک مبانی این حکومتی که روی کار آمده در افغانستان رو ممکنه قبول نداشته باشیم، اما به عنوان یک واقعیت میدانی که ثبات و امنیت ایجاد میکنه، کشت و کشتار توی افغانستان